14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 29 مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 21 اکتبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، صبح شنبه نخستین کاروان کمک های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شد. بیش از 200 کامیون حامل مواد غذایی، بهداشتی و مایحتاج اولیه ساکنان غزه چندین روز است که در مرز مصر و نوار غزه در انتظار صدور مجوز از طرف دولت مصر برای ورود به نوار غزه بودند. به گزارش سازمان ملل متحد، ساکنان غزه نیاز فوری به مواد غذایی، دارویی، سوخت، برق و آب دارند. نشست صلح خاورمیانه با شرکت رهبران، وزیران خارجه و نمایندگان ارشد کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی روز 29 مهر ماه امروز در قاهره آغاز شد. این نشست زیر سایه نگرانی از تبدیل شدن درگیری اسرائیل و حماس به یک جنگ منطقه‌ای برگزار می‌شود. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، در سخنرانی افتتاحیه خود گفت: هدف از این نشست توافق در مورد پایان دادن به بحران انسانی در غزه و برقراری آتش بس است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری یکی از سرشبکه‌های مرتبط با گروه داعش در سیستان و بلوچستان خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزارت اطلاعات سیستان و بلوچستان نوشته است: فرد دستگیر شده به دنبال سلسله اقدامات اطلاعاتی و عملیات گسترده در حوزه داخل و خارج بوده است. به نوشته وزارت اطلاعات سیستان و بلوچستان، فرد دستگیر شده به دنبال جذب و شبکه‌سازی، ایجاد پایگاه عملیاتی ترور و اقدام‌های خرابکارانه بوده است، با بهره‌گیری از اتباع بیگانه و عناصری که خود فروخته خوانده شدند، تیم‌هایی در مناطق سخت گذر این استان ایجاد کند. در این خبر گفته شده این فرد و اعضای تیم او در ماه‌های گذشته دستگیر شدند. جزئیات بیشتری در مورد زمان و مکان دستگیری این عده منتشر نشده است. نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، پس از 4 سال تبعید خودخواسته امروز شنبه به کشورش باز خواهد گشت. آقای شریف 3 دوره نخست وزیر پاکستان بود و در آستانه انتخابات سراسری که در ماه ژانویه برگزار خواهد شد به کشورش برمیگردد. بازگشت او در حالی است که پاکستان ناآرامی‌های شدید سیاسی و یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی خود را تجربه می‌کند. نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، پس از محکومیت در یک پرونده فساد، از سال 2019 برای درمان به لندن رفت و به پاکستان باز نگشت. آقای شریف در حالی به پاکستان می‌آید که در دادگاه عالی این کشور پرونده فساد مالی او در دست بررسی است. فریبا فریدونی، همسر مجید رضایی، زندانی سیاسی، تایید کرده است که این زندانی روز چهارشنبه از زندان اوین به مرکز روانپزشکی رازی شهر ری معروف به امین‌آباد منتقل شده است. خانم فریدونی در پیام ویدیویی که روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد تاکید کرده که به او اجازه ورود به بیمارستان را ندادند.
ولی ساعت 3 با من تماس گرفته شد. به من گفتن که 3 روزه که مجید رو منتقل کردن زندان تحریری بیمارستان رازی. مراجعه کردم به اینجا، حالا به مثلا اجازه ورود که ندادن، تماسی به داخل گرفتن، یا آقای با من صحبت کرد و گویا حالش بد شده و آوردنش. مجید هیچ سابقه بیماری نداره.
مجید رضایی پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم بعداً به 9 ماه کاهش یافت. در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر فرانسوی ایرانی که پیشتر در ایران زندانی بود و به تازگی از ایران به فرانسه بازگشته، گفته است که جنبش زن، زندگی، آزادی شادی بزرگی برای او در دوران تاریک زندان بود. در ساعت اولیه بامداد شنبه مقام‌های محلی از وقوع یک انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در نیکوزیا پایتخت قبرس خبر دادند. داده‌های دولت آمریکا در روز جمعه نشان می‌دهد کسری بودجه آمریکا در سال مالی جاری 1 تریلیون و 700 میلیارد دلار رسید و روز شنبه شورای امنیت ملی اسرائیل از شهروندان خود خواست مصر و اردن را ترک کنند. همچنین خبر دیگری را هم در پایان به آگاهیتون برسونم. ارتش اسرائیل روز شنبه گفت کمک‌های بشردوستانه وارد شده به نوار غزه تنها به مناطق جنوبی غزه میرسد، جایی که غیر نظامیان فلسطینی در آن اسکان دارند.
بله، ممنونم از همکارم محمد زرقامی که خبرهای امروز رو به آگاهیمون رسوند. اما سری بزنیم به اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به خاورمیانه و به خصوص اسرائیل که همچنان کانون توجه دنیاست. موضوع نشست صلح خاورمیانه رو دنبال میکنیم. وارد شدن اولین محموله های کمک های بشر دوستانه به غزه رو به آگاهیتون میرسونیم و خبرهای ورزش رو در انتهای این مجله ورق میزنیم.
و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخ اتخانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یاشگیر میزنن و ما اشگیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشید.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در پارلمان این کشور گفته بعد از پایان جنگ علیه حماس اسرائیل قصد ندارد زندگی مردم در نوار غزه را کنترل کند. سخنان آقای گالانت اولین اظهار نظر یک مقام ارشد اسرائیلی در مورد طرح درازمدت این کشور برای غزه است. فرنوش رام همکارم و خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در تماسی تلفنی همراه ماست تا جزئیات بیشتری از وقایع اسرائیل رو به آگاهیمون برسونه. سلام خانم رام، ممنون از اینکه همراه ما هستید. من میخواستم ازتون بپرسم با توجه به اینکه ارتش اسرائیل خودش رو آماده میکنه برای وارد شدن به غزه، بر اساس این خبر ما چه اطلاعات با جزئیات بیشتری رو میتونیم داشته باشیم؟
با درود به شنوندگان و شما، بله الان نزدیک به 3 روز است که مرتب گزارش ها و شواهد گزارشگران نظامی شبکه های مختلف اسرائیلی هم چنین میگویند که ورود نیروهای زمینی به بخش شمالی غزه قریب الوقوع هست، مخصوصا وقتی که آقای بایدن اسرائیل رو ترک کردن به نظر می اومد که در اون ساعت این عملیات آغاز خواهد شد. اما هرچه که زمان می گذره ما می بینیم که یک نوع تعلیق یا تعویق در این رخداد ایجاد شده. برخی از گزارش ها حاکی از اینه که دولت اسرائیل زیر فشار سنگین آمریکا و برخی از همپیمانان غربی خودش است تا اینکه امکان بده که کمک‌های انسان دوستانه و بشر دوستانه هرچه بیشتر وارد باریکه غزه بشه و اینکه شمار بیشتری از فلسطینی‌ها از بخش شمالی غزه خودشون رو به جنوب برسونن، چون در میان اون 1,100,000 فلسطینی ساکن شهر غزه و قسمت‌های شمالی هنوز به نظر میاد که دست کم 200,000-300,000 نفری توی اون مناطق موندن. اسرائیل شب گذشته وقتی که جنرال گالانت نزدیک نیمه شب به دوباره به میان نظامیانش در اون مرزها رفت، چنین دوباره این احساس به وجود اومد که تو همین که 2 ساعت آینده این عملیات شروع خواهد شد. ولی عدم شروع عملیات خودش گواه این هست که یک تلاش ها و تماس های پشت پرده در سطح بین الملل با دولت اسرائیل در جریانه.
به نظر شما مثلا این تلاش‌های پشت پرده احیانا میتونه ارتباطی داشته باشه به همین کنفرانس صلح قاهره؟
هم این هست و هم این که سرنوشت گروگان ها مخصوصا که حماس روز گذشته یک مادر و دختر رو آزاد کرد که مادر تابعیت اسرائیلی آمریکایی داره و دخترش آمریکایی هست، از خانواده‌ای که شمار زیادی از اعضای اون خانواده کماکان در دست حماس هستن، از جمله یک کودک 3 ساله و یک کودک 6 ساله دیگه. اینا خانواده‌ای هستن که 6 تن دیگه از اعضاشون هم کشته شدن و تمامی مقامات اروپایی و نهادهای بین المللی هم و خود اسرائیل هم تلاش میکنه که دست کم اون غیر نظامیانی رو که اسیر دست حماس هستن بتونه آزاد بکنه. ولی از یک طرف دیگه هم مسئله غزه ارتباط داره با مرز شمالی. الان ما با یک بحران فزاینده در مرز اسرائیل و لبنان روبرو هستیم و وزیر دفاع اسرائیل تو همین یک ساعت اخیر یک جمله مهمی رو بیان کرد. یوآف گالانت گفت حزب الله تصمیم گرفته که در این جنگ شرکت بکنه و به خاطر این تصمیم خودش یک بهای سنگینی رو خواهد پرداخت. بنابراین یعنی اسرائیل باید یک توازن ایجاد بکنه در مورد نیروهاش، هم در بخش جبهه جنوبی و هم در جبهه شمالی. اگر آن گونه که او میگوید هشدارها در مورد جنگ با لبنان هم محقق بشه.
خب با توجه به این که حماس این اقدام رو کرد در آزاد کردن این مادر و دختر آمریکایی، آیا این اقدام باعث گشوده شدن دریچه امیدی برای آزادی سایر اسرا هم شده؟
خب اسرائیل که اعلام کرد این یک ترفند حماس این افراد رو بوده و الان داره فقط 2 نفر رو که تابعیت آمریکایی هم دارن آزاد میکنه. البته در میان خانواده های اسرائیلیانی که هنوز معلوم نیست 200 نفرن 300 نفرن یا 400 نفر از افراد ربوده شدن به غزه، امید بسیار زیادی ایجاد شد که این سرآغاز آزاد شدن دست کم غیر نظامیان دزدیده شده به غزه باشه. ولی خب از طرف دیگه هم همین تعویقی که در آغاز عملیات نظامی ایجاد شده ممکن هست که اون هم ارتباط داره با همین تلاش‌های پشت پرده‌ای که در جریان هست برای آزاد کردن دست کم شمار بیشتری از این غیر نظامیان. ما دیدیم که امروز گذرگاه الرفح در بخش مصریش با غزه برای دست کم 1 ساعت گشوده شد و 20 تریلر از اون عبور کردن. بعضی از گزارش‌های تایید نشده تو ساعت اخیر میگه که این گذرگاه دوباره بسته شده. خود آقای بایدن هم گفت که فعلا 20 تریلر وارد بشن تا ما ببینیم که این کمک‌ها چطوری میتونه توزیع بشه و حماس به اونها دسترسی پیدا نکنه. و همزمان میبینیم که محمد بن سلمان رئیس جمهوری مصر، پادشاه اردن، آقای محمود عباس و دیگر سران منطقه در قاهره گرد اومدن.
بله.
مانع از گسترش بحران بشن.
بله ممنونم از همکارم فرنوش رام که در این بخش از برنامه ها همراهی کرد ما رو. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، قاهره پایتخت مصر امروز میزبان یک نشست صلح هست و این در حالی است که صبح امروز نخستین محموله های حامل کمک های پزشکی وارد نوار غزه شد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
صدای حرکت کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که از راه گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این کامیون‌ها حامل کمک‌های پزشکی هستند. گزارش‌ها درباره شمار کامیون‌هایی که به غزه رفتند متفاوت است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که این کمک‌ها برای برطرف کردن نیازها در غزه کافی نیست. هلال احمر فلسطینی هم کمک‌هایی که امروز وارد غزه شد را نقطه‌ای در دریای نیازها دانست. سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه داشته باشد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم با حضور در گذرگاه رفح با اشاره به کامیون‌های حامل کمک‌های بشر دوستانه که از چند روز پیش در گذرگاه متوقف هستند گفت:
اینها تنها کامیون نیستند، اینها جریان زندگی هستند، اینها حد فاصله مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه هستند.
این کمک ها در 15 روز از آغاز دور تازه خشونت ها در نوار غزه وارد این منطقه می شوند. 15 روز است که غزه در محاصره شدید از سوی ارتش اسرائیل قرار دارد. ارتش اسرائیل مانع ورود مواد اساسی مورد نیاز از جمله غذا، دارو و سوخت می شود. محاصره ای همراه با بمباران شدید که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تا کنون بیش از 4200 کشته بر جای گذاشته است. اقداماتی که از روز 15 مهر آغاز شد پس از حمله غافلگیر کننده حماس از غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی. جنگجویان حماس در آن روز بیش از 1400 نفر که اکثر آنها غیر نظامی بودند را کشتند و بیش از 200 نفر از جمله اتباع شماره از کشورهای دیگر را رو بودند. این خشونت‌ها و وضعیت بد انسانی در غزه مصر را بر آن داشت تا امروز میزبان نشستی با حضور سران و نمایندگانی از 31 کشور جهان و 3 سازمان بین‌المللی باشد. سامح شکری وزیر خارجه مصر گفته است که اهداف نشست قاهره عبارتند از بحث بر سر تحولات و آینده مسئله فلسطین، ضرورت موضع یک پارچه جامعه جهانی و کشورهای تاثیرگذار در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای و تأکیدشان بر ضرورت بازگشت آرامش و رسیدگی به اوضاع انسانی، فراهم شدن زمینه حل و فصل تنش اسرائیل فلسطینی بر پایه راه حل بر پایه دو کشور و محقق شدن صلح و ثبات در منطقه.
وقد اكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام.
در افتتاحیه این نشست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر خواستار وضع نقشه راهی برای به گفته او پایان دادن به فجایع انسانی در غزه شد. او هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند منطقه را به سوی فاجعه سوق دهد.
گزارشی بود از ایلیا جزیری. ولی نشست صلح خاورمیانه در قاهره با حضور بسیاری از رهبران جهان زیر سایه نگرانی از تبدیل شدن درگیری اسرائیل و حماس به یک جنگ منطقه‌ای برگزار می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا پرسیدم این تلاش دیپلماتیک همزمان با آمادگی ارتش اسرائیل برای وارد کردن نیروی زمینی به غزه آیا می تواند به پیامد مثبتی بیانجامد؟ شاهین مدرس:
این کنفرانس صلح خاورمیانه که در قاهره داره برگزار میشه مثلا 3 تا هدف اصلی رو داره دنبال میکنه. یکی کاهش تنش بین اسرائیل و حماسه، یکی بحث کاهش تعداد تلفات غیر نظامی و کمک به غیر نظامیانه، و در نهایت پیشبرد بحث صلح بین اعراب و اسرائیل هستش. از اونجایی که در این مرحله‌ای که اسرائیل قرار داره عملاً میگه به نوعی میشه گفت ایده دو کشور مستقل در این یک گزینه روی میز نیست و یکی از مفاد به نظر میشه گفت این کنفرانس صلح هست، سمت اسرائیلی هیچ نماینده‌ای رو برای شرکت در این کنفرانس نفرستاده. پیش از این هم روزنامه هارتس اعلام کرده بود که از مقامات اسرائیلی کسی اینجا حضور نخواهد داشت. از سمت دیگه معاون وزیر امور خارجه روسیه اونجا حضور داره و همچنین نماینده چین، همچنین آقای ریشی سوناک و آقای اولاف شولتز از انگلستان و آلمان هم حاضر نشدن در این جلسه شرکت کنند. آقای امانوئل ماکرون هم پیش از این با اینکه اعلام نشده بود اما ظاهرا در این جلسه حضور نداشتند. افراد زیادی در این جلسه بودند و این نشون دهنده اینه که هنوز به نوعی میشه گفت بخشی از جامعه بین الملل این امید رو داره که بتونه با اونچه که تو استیت سولوشن یا راهکار دو کشور نامیده میشد بتونن به سمت یک صلح پایدار برن، در صورتی که این قضیه از سمت اسرائیلی مشخصا منتفی شده. از افراد دیگری که در این جلسه حضور داشتن امروز آقای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هست، میبینیم که دقیقاً بعد از حضور ایشون بود که همین امروز صبح گذرگاه رفح بالاخره باز شد، 20 کامیون تا اینجا ارسال شدن برای کمک‌های بشر دوستانه. البته قابل گفتن هست که سوخت جز هیچ کدوم از این کامیون‌هایی که به اونجا منتقل شدن نیست. هنوز به نظر میرسه اسرائیل سعی داره که کمپین فشار حداکثریش بر حماس و غزه رو ادامه بده تا جایی که حداقل سرنوشت 200 گروگانی که به غزه برده شدن مشخص بشه و اینها آزاد بشن. مادامی که گروگان ها در غزه هستند هر گونه نشستی برای صلح از سمت اسرائیل هیچ معنی نخواهد داشت و به هیچ عنوان در این نشست شرکت نخواهد کرد. میشه گفتش که وقتی که جنگ بین دو سمت هست و یکی از اون سمت‌ها در اونجا حضور ندارن، به نوعی این نشست بلا استفاده خواهد بود و بار چندان زیادی نخواهد داشت. اما از اونجایی که هم آقای محمد بن سلمان اونجا شرکت دارن، هم آقای محمود عباس اونجا شرکت دارن و هم آقای السیسی، میشه گفت این نشست میتونه کمک کنه به اینکه اون چه که در اصل روابط این اسرائیل و عربستان محسوب میشد بتونه همچنان با اون آهنگ پیشین خودش پیش بره.
همونطور که میدونید حماس تلاش کرده به نحوی حسن نیتی نشون بده با آزاد کردن دو تن از اسرا، یک مادر و دختر آمریکایی، ولی خب میدونیم که اسرائیل شرکت نمیکنه در این کنفرانس صلح. به نظر شما این رفتار اسرائیل رو چطور میشه تعبیر کرد؟ آیا مثلا میتونیم تصور کنیم که قصدی برای صلح نداره با حماس؟
دقیقاً همینطوره. برای اسرائیل اساساً دیگه هیچ اراده‌ای برای صلح با حماس وجود نداره. اسرائیل در پی این هستش که بتونه در منطقه غزه تشکیلات خودگردان رو جایگزین حماس کنه تا با این کار بتونه به شکل رفته رفته و به آرام و به آرامی بتونه به یک بار و برای همیشه به حماس پایان بده. شروع حملات اسرائیل دقیقاً گواه همین موضوع هست و به نظر میرسه اسرائیل نه تنها به این نتیجه رسیده که دیگه باید به سمت پایان بردن و تضعیف حداکثری حماس بره، بلکه دیگه حتی این بحث دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطینی هم برای اسرائیلی‌ها دیگه یک گزینه روی میز نیست و مطرح نیست.
گفتگوی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا. اما کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در تازه ترین گزارش خود از جنگ بین حماس و اسرائیل میگوید که دست کم 21 روزنامه نگار در این درگیری ها کشته شدند. این کمیته میگوید همچنین در حال بررسی گزارش های تایید نشده متعدد دیگری درباره مرگ یا مفقود شدن روزنامه نگاران است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران اعلام کرد که دست کم 21 روزنامه نگار در درگیری ها بین حماس و اسرائیل کشته شدند. در گزارش این کمیته آمده است که تا روز پنجشنبه 27 مهر 17 روزنامه نگار فلسطینی، 3 اسرائیلی و 1 لبنانی در میان کشته شدگان هستند. شریف منصور، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، گفت این کمیته تأکید دارد که روزنامه‌نگاران غیر نظامیانی هستند که کار مهمی را در زمان بحران انجام می‌دهند و نباید هدف طرفین جنگ قرار بگیرند. در پی حمله بی‌سابقه و غافلگیرانه حماس در روز 15 مهر، دست کم 1400 اسرائیلی کشته و 203 نفر نیز گروگان گرفته شدند. در مقابل به گفته مقامات بهداشتی در غزه، تا روز پنجشنبه 3785 فلسطینی نیز در بمباران این ناحیه توسط ارتش اسرائیل جان خود را از دست دادند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران می گوید تعداد روزنامه نگارانی که تاکنون در پی این درگیری تازه کشته شده اند از کل روزنامه نگارانی که از سال 2001 تا به حال در این ناحیه کشته شده اند بیشتر است. سعید الطویل، سردبیر ارشد وبسایت الخمسه، محمد صبح، عکاس و حشام النواجهه، روزنامه‌نگار در وبسایت خبرنیوز، 3 نفر از کشته شدگان هستند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید این ستن روز 17 مهر و در پی بمباران محله الرمال در غرب غزه که دفاتر چندین رسانه در آن قرار دارد جان باختند. شای ریگف، سردبیر بخش سرگرمی روزنامه عبری زبان معاریف، آیلت آرنین، یکی از سردبیران خبر در تلویزیون دولتی کان اسرائیل، و یانیف زهر، عکاس روزنامه اسرائیلی هیوم، در میان کشته شدگان حمله حماس در روز 15 مهر هستند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که همسر و دو دختر یانیف زهر نیز در پی این حمله جان خود را از دست دادند. در لبنان، اسام عبدالله، فیلمبردار خبرگزاری رویترز، نیز در پی گلوله باران ناحیه مرزی لبنان از سوی اسرائیل جان باخته است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، این سازمان همچنین در حال بررسی گزارش‌های تایید نشده متعددی درباره کشته یا مفقود شدن روزنامه‌نگاران و همچنین آسیب به دفاتر رسانه‌ها و خانه‌های خبرنگاران در جنگ تازه بین اسرائیل و حماس است. از زمان حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل، خبرنگاران خارج از منطقه قادر به ورود به غزه نبودند و گذرگاه بیت هانون نیز به عنوان تنها راه ورود خبرنگاران به غزه همچنان بسته است. برخی از سازمان‌های خبری بین‌المللی دارای دفاتر دائمی در غزه هستند، اما بسیاری دیگر به خبرنگاران محلی وابسته بودند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال زنان ایران برای حضور در مرحله نهایی انتخابی المپیک صبح امروز با حضور مدیران فدراسیون فوتبال برگزار شد. تیم فوتبال زنان ایران در گروه ای انتخابی المپیک با تیم‌های استرالیا، تایوان و فیلیپین هم گروهی که بازی‌های این گروه به میزبانی استرالیا برگزار میشه. صحبت‌های مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران رو در مراسم بدرقه بشنویم.
ما باید بریم استرالیا، باید بریم اونجا بازی کنیم و یک عملکرد بسیار خوب داشته باشیم. من اصلا به نتیجه واقعا الان فکر نمی‌کنم. همین که می‌بینیم با چهارم دنیا بازی می‌کنیم، با فیلیپین که واقعا توی جام جهانی بازی کرده و تیم بسیار خوبی هست، با چین تایپه و واقعا توی این مدت بچه‌ها از جون و دل مایه گذاشتن. با توجه به هر شرایطی که داشتیم واقعا الان آمادگی اینو دارن که بتونیم بریم سه تا بازی خوب انجام بدیم.
کاروان تیم فوتبال زنان ایران امشب و از طریق پرواز دوحه عازم استرالیا خواهد شد. ایران در اولین بازی روز پنجشنبه 4 آبان ماه به مسافه استرالیا میره. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دو هفته بعد از لغو بازی تیم‌های سپاهان و الاتحاد نسبت به اتفاقات این بازی واکنش نشون داد. تاج با اشاره به تصمیم ناظر AFC گفته ناظر تنها به دو دلیل میتونست این بازی رو لغو کنه که هیچ کدوم از این دو دلیل درباره این بازی صدق نمی‌کرد.
AFC ناظرش در دو صورت میتونست بازی رو برگزار نکنه. که یه چیزی که موارد پیشبینی نشده‌ای پیش بیاد، مثل سیل، زلزله، آتش سوزی. یکی هم این که یک مقام امنیتی بیاد، بالاترین مقام امنیتی اون منطقه بیاد بگه حمله تروریستی در کار. حالا این که ناظر به چه جنبندی رسیده بود که این بازی رو برگزار نکرد، حتما خودش جواب خواهد داد. ضمن این که ایشون در گزارشش هم اعلام کرده بود، در ایمیلی که زده بود، که من این رو با مقامات AFC هماهنگ کردم.
تیم فوتبال استقلال در هفته ششم لیگ برتر در یک بازی پرگل و در حالی که با دو گل از هوادار عقب بود با نتیجه 3-2 پیروز شد. استقلال با این برد 15 امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس در رده دوم جدول قرار گرفت. در دیگر بازی دیروز هم فولاد خوزستان با یک گل استقلال خوزستان را شکست داد. اما هفته ششم لیگ برتر امروز هم با انجام دو بازی دیگه پیگیری میشه. تراکتور میزبان شمس‌آذر قزوینه و ذوب‌آهن از مس رفسنجان پذیرایی میکنه. مراسم رژه کاروان‌های حاضر در بازی‌های پاراسیایی هانگجو فردا برگزار میشه. ساره جوامردی ملی پوش پاراتیراندازی پرچمدار کاروان ایران در این رقابت‌ها خواهد بود. ایران با 82 ورزشکار زن و 128 ورزشکار مرد در چهارمین دوره بازی‌های پاراسیایی حضور داره. اما در ادامه این رقابت‌ها که به طور رسمی از هفته گذشته آغاز شده، امروز تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان ایران با نتیجه 72-29 موفق شد تیم لاوس رو از پیش رو برداره. همچنین تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان هم در دومین بازیش با نتیجه 72-49 چین رو شکست داد. بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی تکواندوی ایران از سمتش کنارگیری کرد. مغانلو که بعد از عدم کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی تحت فشار قرار گرفته بود، در نهایت امروز از هدایت تیم ملی مردان ایران استعفا کرد. مغانلو با اشاره به دلایل استعفاش گفته با توجه به همسو نبودن تفکرات و اختلاف سلیقه‌ای که در کار داشتیم، صلاح دیدم برای حفظ حرمت، جایگاه و اعتبارم قطع همکاری کنم. فدراسیون تکواندوی ایران تا این لحظه نسبت به استعفای مغانلو واکنشی نشون نداده. چارلز لکلرک راننده فراری مسابقه گرندپری فرمول 1 آمریکا را از جایگاه اول استارت میزنه. در رقابتی تنگ و تنگ و نزدیک، لکلرک با اختلاف 130 هزارم ثانیه از لاندو نوریس سریع‌ترین راننده بود. لوئیس همیلتون هم با 9 هزارم ثانیه اختلاف مسابقه را از جایگاه سوم شروع میکنه. مکس فرشتاپن هم که قهرمانیش از پیش در این مسابقات مسجل شده، با اینکه در دور آخر از همه راننده‌ها سریع‌تر بود، اما با گذشتن از خطوط کنار زمین جریمه شد و مسابقه را از جایگاه ششم شروع میکنه. مسابقات فرمول 1 آمریکا یک شنبه برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، با پایان خبرهای ورزشی ما هم به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.